أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير أنام خاتم الأنبياء محمد. و الصلاة و علیه دافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الادالیل. با لطف خداوند به خطبه 207 رسیدیم. امروز جلسه دوم. در جلسه اول گفته شد که حضرت فرمودند مردم، والی و رعیت حق متقابل دارند. شما به من حق دارید، من به شما حق دارم. و فرمودن اصلا حق یک طرفی رو می شود. اگر یک مورد بشه فرض کرد که حق یک طرفی باشد، در مورد خداوند است که از اون طرف لطف بوده، از اون طرف تمام قدرت است و تمام عدالت است. طرف مقابل هیچ حقی ندارد، مخلوق هیچ حقی ندارد. ولیکن همین مورد رو هم خداوند فرموده حق دو طرفی. شما اطاعت کنید، من پاداش بهتون میدم، چند برابر بهتون میدم. این مباحث مقدمه بود برای بحث امروز که حق والی و رعیت باشد. مردم حق دارن بر مسئولین و مسئولین هم البته حق دارن بر مردم. حالا وارد بحث میشیم. و اعظم ما افترد سبحانه من تلک الحقوق. بالاترین موردی که واجب کرده خدای عزیز از این حقوق، حق الوالی علی رعیه و حق الرعیه علی الوالی است. این حق دو طرفی است که بین والی و رعیت است، مسئولین ولی امر و مردم. نه، حقوق متقابل دارند. چرا جزء بزرگترین است؟ به خاطر این که اگر این حقوق رعایت نشود، یک جامعه به هم می‌ریزد. گاهی وقتا حقوق بین دو فرد است، خوب مشکلاتی که ایجاد می‌کند در محدوده کمی است. اما والی و رعیت اگر حقوق رعایت نکنند، کشور به مشکل می‌خورد. فریضتون فرضها الله سبحانه لکل علی کل. این یک واجبی است که خداوند واجب کرده برای هر کدام از این والی و رعیت بر هم دیگر. فجعلها، حالا فائدش این فریضه، این حقوق که واجب رعایت بشه، خدا قرارش داده نظاماً لالفتهم و عزاً لدینه، به خاطر اینکه محبت شکل بگیرد، به خاطر اینکه دین عزیز بشود. اگر میبینیم که دین جایگاهی ندارد توی کشور، معلوم میشه بین والی و رعیت حقوق رعایت نشده است. اگر میبینیم دلخوش نیستن از همدیگر، مسئولون علیه مردم و مردم علیه مسئولینند، معلوم میشه این حقوق رعایت نشده است. فجعلها نظاما لالفتهم، این فریضه که رعایت حقوق والی و رعیت باشد رو خداوند برای اینکه الفتی شکل بگیرد، محبتی شکل بگیرد قرار داده و برای اینکه این عزیز باشد. یک نگاه و عزت بدین داشته باشد مردم. فلیست تسلح رعیه الا به صلاح الولاد. میدونید که نفی الا انحصار را میفهماند. اینجا لیسه و الا دارد. منحصرا این طوری است که صلاح رعیت به صلاح مسئولین است. اگه مسئولین صالح باشند، مردم صالح میشند. الناس علی دین ملوکه، دین مردم طبق دین مسئولینشون است. ولا تسلح الولات الا به استقامت رعیه. از اون طرف هم باز یک انحصاری دیگر، کار مسئولین هم سر و سامان نمیگیرد مگر اینکه مردم استقامت داشته باشند. بترسند مسئولین از روزی که مردم استقامت نکنند و پای سختی های کشور هزینه نکنند، از اون روز بترسند که خب خودشون چه بسا مسئول اینطور شدن. خودشون وقتی حقوق مردم رو رعایت نمی کنند، مردم هم متقابلن دل به اون حکومت ندارند و فداکاری نمی کنند. این روایت رو ببینید. سلطانی بود ظلم می کرد در زمان بنی اسرائیل. خداوند به یکی از انبیای بنی اسرائیل وحی کرد که به او بگو ما جعلت که سلطانن الا لتکف اصوات المظلومین عن بابی. سلطان، اگر که تو رو من سلطان کردم به خاطر اینکه مردم فقط با دعا نخواسته باشن مشکلشون حل کنن که آی خدا فلانی به من ظلم کرده است، دعاشون جای خود، شما وسیله ساز باشید، ظالمی رو سر جایشون بنشون، اگر فقری دارن ریشه‌کن بکن، بیکارن کاری براشون درست کن. خدا که سلطان کردم برای همینه. اگه دیدین یه روز مردم میگن فقط خدا باید درست کند، امام زمان درست کند، این مشکلی نه. پس مسئولین چه کاره؟ فب عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم که گوشت تو را طعمه سگان قرار خواهم داد. لأطعمن لحمک الکلاب. پیغمبر بنی اسرائیل وقتی به سلطان گفت که اراین ظلم نکن، مشکلات مردم رو حل کن، خدا من فرموده که گوشت تو رو غذای سگان قرار میدم که او کتا قیامت، یا قیامتی درست بشه بعد ثابت بشه بعد بعد حالا اونجا باز سگان بیایند و حالا ما داریم کار خودمونه میکنیم. فسلت علیه سلطان آخر یک کودتا شد، سلطان دیگر آمد حتی قتله او این شخص رو کشت، بعد گوشتش رو انداخت جلو سعی و خوردی در نقی آمد نبود الان. لا تسلح الولاد الله به استقامت رعیه. والیان بدانند کارشون به صلاح نمی شود، سر و سامان نمی گیرد، مگر اینکه مردم با استقامت باشند، هزینه کنن برای حل مشکلات کشور. فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه و أدى الوالي إليها حقها. اگر رعیت حق والی را ادا کند و والی حق رعیت را، این دو طرفی این حقوق رعایت بشود، عز الحق بینهم، حق خواهی حق گویی حق و حقیقت عزت پیدا میکنه و قامت مناهج الدین، راه های دین اجرایی می شود و اعتدلت معالم العدل، نشان های عدل می بینید در جاهای مختلف قرار گرفته است و جرت علی اضلال سنن، در مسیر این عدالت سنت های خوب جریان پیدا می کند. اگر دیدید که حق و حقیقت عزت دارد، اگر دیدید که عدالت و دین حرف اول رو در کشور میزند، شما بدانید که حاکم و مردم حقوق همدیگر را رعایت کردن. فصلح بذلک زمان، و دیگه زمان زمان صالحی میشود به خاطر اینکه حقیقت، عدالت، شریعت در اون زمان مطرحه، بلا اون زمان زمان خسارت است. طرف عمری زندگی میکند میونه به پوچی گذراند. بله زمان هم فرق میکند گاهی وقتا. امام باقی علیه السلام در گفتگویی که با شخصی به نام حمران داشت چنین گفت، پس از این بود که چه زمانی میآید که زمان عدالت باشد، امام زمان کی میآید ما خوشحال باشیم. بعد هم بود جریان رو براتون بگم. یکی از عالمان پاش بود در سابق، فرزندی داشت، علاقه ای نداشت به علوم پدر. گاهی هم بهش میگه پسر جان بیا مطالبی به یاد بدن، به دردت میخورد. او سرش به بازی خودش بود. آخر عمر این مرد رسید، پسرشو خواست، گفت پسر از من استفاده نکرد، من که دارم میرم، اگر که یه وقتی احساس کردی لازمه از اون مطالب من چیزی بدونی، من که نیستم بهت یاد بدم. فلان همسایه گاهی میامد، من به اون مطالبی منتقل کردم، برو نزد او کمکت میکند. مرد مرد و زمان گذشت و سلطان یه خوابی دید، حالا دنبال تعبیرگر میگشت که راه نمایش کند و سوالاتی از او بپرسد. گفتن آقا یکی بود و مرد، که خب بچه شو بیارید، بچه که با او پدر بوده حتما مطالبی دارد. وقتی به بچه گفتم بیا سلطان کارت دارد، یادش آمد، گفت ای کاش از بابامون ما چیزی یاد گرفته بودیم. زود رفت نزد همسایه، گفت همسایه راستش اینه، بابام وصیت کرده به مشکل خوردم، شما کمکم کنی. گفت بله. گفت سلطان دنبال من فرستاده، میدونی چه کار دارد؟ گفت بله. خوابی دیده، سوالی براش مطرحه که زمانه چه زمانه است، بعد اگر ازت خواست بگی چه زمانه است، بگو زمانه زمانه گرگ است. گفت خب پس پشم برم. گفت نصب کن، سلطان بهت هدایایی میدهد، نصبش باید بیاری اینجا. اینجوری نیست که تو همجوری مکتب گرفتی رفتی. قول میدی؟ گفت بله. و حتما گفت بله. دو برو. رفت تو سلطان، گفت میدونی برای چی آوردیمت؟ گفت وقتن خوابی دیدی. گفت باریکالله، به باباش رفتی هم. خب میدونی میخوام چه بپرسم؟ خب میخوای بپرسی زمانه چه زمانی است؟ گفت آفرین. گفت چه زمانی است؟ گفت زمانه زمانه گرگ است. بهش کلی هدایا داد، آمد بیرون، گفت من بچه ای او هستم، او از بابام چیز یاد گرفته، تازه چی یک کلمه به من گفته، برم باش نصب کنم، بی خود کرده. گذشت و باز دوباره سلطان رو خواست. با شرمندگی رفت پیش همسایه، گفت خب میدونی دوباره برای چی من رو سلطان خواسته؟ گفت اون نصف هدیه رو نیاوردی ها؟ گفت نه، این دفعه میارم، لازم داشتم، خرج داشتم. گفت میاری واقعا این دفعه؟ گفت حتما میارم. گفت باز تکرار از خوابی دیده، میخواد بپرسه زمانه چه زمانی است، به اون زمانه گوسفند، ولی یادت نره نصفشو بیاری از هدایا. رفت و هدیه رو میخواست بیاره، گفت ببرم نبرم بابا؟ آره بابا دیگه، اصلا من سر و کار بین همسایه ندارم، من از بابام نرفتم چیزی یاد بگیرم، از یاد میگیرم. باز گفت برم نرم، برم نرم. گفت نه انشالله دیگه می کاری ندارم. باز نرفت. بار سوم تکرار شد، همسایه گفت که خب بازم که نیاوردون نصف هدیه رو، این دفعه میگن زمانه چه زمانه است، بگو زمانه ترازوست، زمانه میزان. رفت و این دفعه هدیه را آورد، نصفه کرد. گفت جناب همسایه ببخشید نسبت به گذشته ها، الان این هدیه نصفش مالش بود، اصلا اگر میخوای همش مالش بود، به خاطری که قبلا من کوتاهی کردم. گفت میدم من میخوام چیکار بکنم، خواستم بهت نشون بدم وقتی زمانه زمانه گرگ تو هم میخوای به جابی، وقتی زمانه زمانه گوسفنده هی همت میکنی ولی اقدام نمیکنی، گوسفندی عمل میکنی، اما وقتی زمانه زمانه ترازوست، اینجا وزنها رعایت میشود، عدالت رعایت میشود، ما هم لازم نداریم، ما خرجی نداریم، ما خواستیم بهت پررنگتر مسئله رو بهت بفهمونیم. فصلح بدالک از زمان، اگر حاکم حاکم خوب باشه، مردم هم رعایت کنن حق او رو، یک زمان صالحی پیش می آید، حقوق همدیگر رو رعایت میکنن. و تو معفی بقاء دولت، طمع مردم به اینه که دولت باقی بماند، برای که باقی بماند به نفعشونه، چون خیر میبینن از این دولت، عدالت میبینن از این دولت. و یأست مطامع الاعداء، طمع دشمنان به یأس کشیده میشود، دشمن دیگه طمع در اون کشور ندارد. جریانی رو در کتاب منهاج البلاغه علامه خویی می آورد، جلد 14 صفحه 132. در رابطه با این که مردم می خوان این حکومت بموند و دشمن هم طمعی نمیتونه با اون کشور داشته باشد، میگه که پادشاه روم به پادشاه ایران، پادشاه روم را قیصر میگفتن، پادشاه ایران را کسرا که ما میگیم خسرو. خب قیصر به خسرو به ایران، به پادشاه ایران نوشت که چی شده که حکومت های شما قوی تر، پا برجاتر، مردمی تر، ماندگارتر است؟ اصلا خودتون هم بیشتر عمر میکنید، رازش چیست؟ پادشاه ایران نوشت اما بعد ایو از سید الکریم، اما سبب الملک و اعزازه و یک سری مقدمات گفت، سببش فلی امور انتم عنها غافلون، یک سری مسائل شما بهش توجه ندارید، ما توجه کردیم به اون مسائل ولی این کشور موندگاره. گفت مثلا مقدارش من میگم، ما در کشور ما رشوه خبری نیست، یک مسئولی برای که کار مردم رو را بندازه رشوه بگیر نیست، در کشور ما لا بواب یروه و یدفع، یک دربانی نیست که ترس ایجاد کند کسی رو راه ندهد، نه میخواد مسئولی رو ببینند میبینند، در کشور ما کارهای مردم به سرعت راه اندازی میشود، در کشور ما لا قدم نشبانه الالکهول، لا قدم نشبانه الالکهول، ما بچه ها رو مقدم نمی کنیم، بزرگترها با فکرها اونها روشان دارد، ما در کشورمون وعده اگر بدیم دروغ نمی گوییم. همینطور میاد توضیحاتی میداد که کشور ما چنین است و چنان است. بعد در کشور ما لا ناخذ علی قدر غیظنا بل ناخذ علی قدر الجنایه، اگر کسی رو بخوایم مؤاخذه کنیم جرمش رو میسنجیم مؤاخذه میکنیم، نه این تو حالشون خشمگین هستیم بیشتر مؤاخذهش میکنیم، اینطوری نیستش. همینطور شروع کردن به گفتن این سری ویژگی هایی که در کشور ما هست، بعد فرمودن این جریان که کشور ما میماند. خب اونم با خب درسته، حقیقتش هم همینه که اگه سیاست این باشه ریاست ادامه دارد. و انوشیروان گفته بود که اگر میخواهید مرزهاتون رو محکم کنید لازم نیست دیوار بکشید، عدالت دیوار رو پاش آب میندازن، دیوار رو منهدم با منجنیق میکنند، دیوار رو چه بسا آتش میاندازند و کم استقامت میکنند، ولی بذارید یک دیواری از عدالت باشد در کشور که تمام مرزهای شما حفاظت بشود. و اذا غلبت رعیت و والیه ها و اشرف الوالی به رعیته، خب اما اگر رعایت نشود، پس بنابراین اگر حقوق والی و رعیت رعایت شد، عزت هست، عدالت هست، منطق هست، دین هست و زمانه زمانه خوبیست، حالا اگر رعایت نشود چی؟ اگر غلبت رعیه والیه ها، رعیت بخواد غلبه بر والی بکند، زور بگه او اشرف الوالی به رعیته، یا والی بخواد اجحاف بکند، اختلافت هنالک الکلمه، اینجا اختلاف گفتار پیش می آید، و ظهرت معالم الجور، نشانه های جور شما همه جا می بینید، نشانه نشانه جور می شود، هر جا می بینید نشانه جور، و کس برد ادخال فی دین و مفسده در دین می بینید، شما کلک بازی در دین می بینید، دین شده ابزار می خوان ازش استفاده کنند، و ترکت محاج و سنن، استدلال های دینی دیگه نیست، یعنی واقعا راه دین، استدلال دین نه، فعمل بالهوا و دل بخواهی عمل می شود، و عطلت الاحکام، احکام تعطیل است، اینجوری است که احکام اسلام اجرا بشود، و کثرت علل النفوس، مریضی های نفسانی زیاده است. بیشتر به اعصاب خورده، مرضی روحی، از یک طرف حسادت، ریا، دو چهرگی، منافق بازی، اینا خیلی زیاد میشه تو اون کشور. چرا؟ چون حقوق رعایت نشده است. ظهرت معال مرجور، اینا نشانه های جور، اینا رعایت میشه. نشانه های جور و ظلم همه جا میبینید. میگه بیماری در مطب دکتر نشسته بود و دکتر داشت معاینش میکرد. یه بازرس آمد. آمد گفت که آقای دکتر بی کنار بینم. گفت مدرک پزشکی تو بده ببینم. بعدیم گفت من پزشک قلابی هستم، یک رشوهی بهش داد. گفت گفت تا خواست بره بیمار بلند شد، یقه بازرس رو گرفت. گفت شما چجور بازرسی هستید؟ شما عوضی که واقعا رسیدگی بکنید یک رشوه گرفته برید؟ گفت راستش ببخشید من بازرسم نیستم، همیشه خواستیم یک گول بگیرم برم. تو برو باز شکایت کن یک جای دیگه علیه دکتر. گفت کجا برم شکایت کنم؟ گفت فلان جا. گفت واقعیت اینه که منم مریض نبودم، یک استعلاجی علکی میخواستم مرخصی بگیرم، همینجوری آمدم. همه جای رنگ میشود آقا. اگر که رعایت نکند والی حق رعیت را و رعیت حق والی را، همه جا نشانه های ظلم شما میبینید. فلا یستوحش لعظیم حق اوتل، وحشتی نمیشود از این که آقا حق بزرگی تعطیل شد. ما مهم نیست براشون، حقیقت براشون مهم نیست، حق مهم نیست. ولا لعظیم باطل فعل، به خاطر باطل های بزرگی که انجام میشود کسی وحشت نمی کند، خودشون همه کاره سعادت کردن به این مسائل. باید دل سالم باشد که اگر یک باطلی به هم بریزد، فریاد بزند، وحشت بکند، اقدامی بکند. دل ناسالم بود هرچه بگن گفتن. یعنی فهونه آولک تدل و الابرار و تعز و الاشرار. حالا به اینجا تموم نمیشه. خوبها ذلیل میشند و شرورها به عزت میرسند. چهار تا خوب هم اگه سر کاره میگه بریم آقا، پای دهی ندارد. حکومتی که ظلمه ما نباشیم بهتر است. بعد اون شرورها میگن حالا وقتشه، بس ما بریم پیش همین حکومت، خوب به ما میرسد. بله کم کم به اینجا حتا کشیده میشود. و تعظم و تبعات الله عند العباد، تازه این اولشه، تبعات خداییش پیش خواهد آمد. چه تبعات بزرگی، این تازه اولشه. در همین دنیا بدبختی های بعدیش هم پیش میاد، در آخرت هم پیش میاد. میگه مروان اون نماینده خودشو که در یک منطقه داشت نظارت داشت بر اموال کشاورزی مروان، خواستشو گفت که اینی لعظنک تخونونی. گفت صریحا بهت بگم من بهت بدگمانم، احتمال میدم خیانت کرده باشی تو. گفت اتظن ذلک ولا تستیقنو، گمان میبری؟ یقین بکن که من دارم خیانت میکنم. گفت چقدر پررویی تو، واقعا خیانت میکنی؟ گفت خب بله درسته، به خاطر اینکه تو نسبت به بالادست خیانت میکنی. خب برای چی من برای تو درست عمل میکنم؟ من نسبت به تو خیانت میکنم؟ دنیا همینه، تو نسبت به بالادستت خیانت میکنی، بالادستت نسبت به خدا خیانت میکنه. خب من فقط بخوام رعایت تو رو بکنم، این که نمیشود کرد. به هم میریزد، تبعات پیش میاد، همه مردم گرفتار میشن، بدبخت میشن، تازه این دنیاشون هستش. بعد نتیجه میگیرد. فعلیکم بالتناصح، فهمیدید؟ دستور میدم به شما آقا، نصیحت کنید هم دیگر، نصیحت کنید این وضع پیش نیاد. حقوقتون از مردم مسئولین بگیرید، مردم هم رعایت مسئولین رو بکنن. و الا بیچارگیست ها، یک بدبختی عمومی دنیایی با تبعات بدتر، باز قیامت بدتری هم در انتظار است. فعلیکم به تناصفی ذالک، دستور میدن به شما، واجبه برای شما که دو طرفی نصیحت کنید، حکام رو نصیحت کنید، حکام هم دلسوزی برای شما داشته باشن در این بحث حقوق. و حسن و تعاون علیه و یاری خوب داشته باشید بر این حقوقی که باید بشه. و تعاون و علالبر و تقوا، قرآن فرمود در مسائل خوب و تقوا هم دست بشید، کمک کنید. و لا تعاون و علالاثم و العدوان، ای وقت نشه که در ظلم و در گناه با هم دست بشید. فلیس احد. فرمود که ممکنه یک عده خیلی به حساب خودشون دیندار باشن، میخوان رضایت خدا رو به دست بیارن و در مسیر اطاعت خدا باشن، ولی اگر نصیحت نمی کنن ملوک را مسئولن، نمیتونن یک نفری بیام رضایت و اطاعت خدا رو به دست بیاریم وقتی جامعه هرچی میگذرد بگذرد. فلیس احدون و انش تد علا رضا الله هرسوخ و تاول فی العمل اجتهادو. خب احدی گرچه حرص شدیدی بر رضایت خدا داشته باشد، گرچه تلاش طولانی در اطاعت خدا داشته باشد، هر چقدر هم تلاش کند نمیتونه واقعا حق مسئله را ادا کند، و از اون طرف هم این حق را باید رعایت کند، این نصیحت خواهی را باید داشته باشد، هر چقدر پرتلاش هم باشد لیس به بالغن حقیقت عمل حقیقت ما الله و اهله من الطاعت له، نمیرسد به مرحله‌ای که اون چیزی که خدا اهلشه رعایت کند، نمیرسد به حقیقتی که در اون مرحله‌ای که خدا اهلشه که اطاعت خدایی بکند. ولیکن من واجب حقوق الله علی العباد، ولیکن از واجب‌هایی که خدا حق داره به مردم النصیحه، که آقا نصیحت کنید، دلسوزی بکنید، دلتون برای جامعه بسوزد، این مسئولین رو نصیحت بکنید به مبلغ جهده به اندازه توانشون، و تعاون علی اقامت الحق بینهم، و واجبه که به اندازه که میتونن کمک بکنن که حق اجرا بشه بعد در بینشون. خب همه طاقتاشون برابر نیست، قدرتاشون برابر نیست، فلا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کس به اندازه اون طاقتی که دارد تکلیف دارد. در هر صورت روحانیت بیشتر باید این نصیحت خواهی رو داشته باشد و نصیحت کردن و آگاه کردن مردم به حقوقشون و حق خواهی از مسئولین، باز روحانیتی که در مراحل بالاتر امام جمعه بیشتر بخواهد، رهبر بیشتر بخواهد، هر کسی به اندازه توانش. ولی این سمرون دو مطلب دیگر که بحث امروز رو تمامش کنیم. مطلب اول این است که طرف ممکنه خودش رو خیلی در مراحل بالا ببیند و واقعا بالا باشد، ولی باز محتاج به این است که نصیحتش کنم. خود حضرت علیه السلام در همین نهج البلاغه دارد که لا تو خالتونی به المصانع، با من به دبستونی رفتار نکنی، لا تظن نوبی استثقال فی حق قیللی، که بس جلسه بعدیش خواهد آمد، فکر نکنید اگه حقیقت رو به من بگید من برام سخته. هر شخصی در هر مرحله‌ای که باشد، بزرگ باشد، مثل خود حضرت علیه السلام باشد، بازم چی؟ نیازمند دیر است که ما نصیحتشون بکنیم، حرفمون رو بزنیم، مردم رو بیانیم تو میدون. ولی سمر اون هیچ کسی و این عظمت فی الحق منزلتو، گرچه مقامش در حق بالا باشد، و تقدمت فی الدین فضیلتو، فضائلش در دین برتر باشد، لیس بفوق الیعان، بالاتر از این مرحله نیست که کمک بشود، باید کمکش کنید، علی ما حمله الله من حقه، به اون کاری که به عهده‌اش گذاشته که حق خدایی باشه، خداوند حقی به گردن او گذاشته، کمکش بکنید مسئول را، خیلی برایش سخت است. این روایتی بود مدت ها من دنبالش بودم تا پیداش کردم. اذا کان یوم القیامه یعطا بالوالی فیقذف علی جسر جهنم، تا میرسد به اینجا که فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ مُطِيعًا أُخِذَ بِيَدِهِ، مسئولین رو اول میرن میندازن تو جهنم، هیچی بیچی میندازن، میگن جاتون خوب اونجا، ثابت کنید خوبید بیاد بالا، همه مردم اونجا اول مورد سؤال قرار میگیرن که علی عالم خوبید یا بد، نمرات مثبتتون اضافه شد یا منفی، بعد بهشت و جهنم براش مشخص میشه. والی ها را اول میندازن تو جهنم، ثابت کنید بیاد بیرون. خب واقعا کمک نمیخوان اینها، نصیحت نمیخوان اینها. شخص اگرچه فضائلش زیاد باشد، جایگاهش بزرگ باشد، در حدی نیست که کمک نخواسته باشد. از اون طرف همه اون افرادی که کوچک حساب میکنید، کوچک نیستم، یا مستقیم کمک میکنم به این عدالت جامعه، یا میتونید شما رو تو چرخه‌ای بیاریدشون که اونا کمک بکنن. نه اون بزرگ، بزرگ‌ها اونقدر بزرگند که نصیحتشون نکنیم، نه کوچک، کوچک‌ها اونقدر کوچکن که ما نیازی بهشون نداشته باشیم. ولم رون و نیست انسانی و این سقرت خون نفوس، گرچه مردم او رو کوچک حساب کنند، و تهمت خل عیون، گرچه نگاه ها او رو حقیر حساب کند، گرچه حقیر رو کوچک حسابش کنه، نیست بدون ان یعین علی ذلک، کمتر از این نیست که نتونه کمک بکند بر این حق خواهی. چرا؟ او هم میتونه او یعان علیه، یا نه کمکش بکنید، حالا که زیر بغلش گرفتید میاد کمک میکنه در عدالت خواهی. شما نگاه کنید بیشترین خدمت رو کیا کردن؟ همین شهدا گمنام ما. گمنام؟ بله گمنام. این اصلا به نظر نمی آمدن، حساب نمی کردن روشون. همونهایی که روشون اصلا حساب نمی کنید اینا خیلی بزرگ هست، و اونهایی که خیلی بزرگ حسابشون میکنید باید نصیحتشون کنید. خب به اینجا که میرسد، یکی از افرادی که حاضر بود اونجا و سخنان حضرت رو شنید که عجب در میدان جنگ این بحث حق خواهی از حاکمان حقوق متقابل مطرح میشه، اونم با این ادبیات اینا، اون احساسی شد و بلند شد و شروع کرد به تعریف کردن از حضرت علی علیه السلام که این باشه جلسه ای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.